أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بتوفيق إلهي به انتهای مباحث تنبیهات استصحاب میرسیم که ادامه تنبیه دهم، یه مقدار از اول تنبیه 11 قرار دادم برای اینکه بخونیم، ولی خب بیشترش حذفه و تنبیه 12 کامل حذف کردن. حالا ما باز یه مقدار توضیحش رو میدیم که دیگه حالا متن تموم بشه و جلسه بعدم جنبندی تنبیهات ان شاء الله داشته باشه. تنبیه دهم بحث مهم و کاربردیه، هرچند مثلا جاش بیشتر تو مباحث الفاظ زیل مثلا مباحث عام و خاص و مطلق و مقید و اینا اون نکته اصلیش. محل بحث چی بود تو تنبیه دهم؟ تنبیه دهم در واقع بسترش جاییه که یه دلیل عام می‌داریم و توی یه تیکه از این دلیل عام، توی یه نقطه زمانی از این دلیل عام یه حکمی استثناء میشه. حواستون باشه لزوماً عام و خاص نیست به اون معنی که تو الفاظ داریم، عامش عام هست اما خاصش لزوماً یه دلیل لفظی نیست. مثالش چی بود؟ مثال معروفی که میزنن مثلا اکرم العلماء فی کل زمان، این عامه. خیلی واژه زمان همیشه تاکید میکنیم چون رفت به استصحاب داره، استصحابم تو بستر زمانه، بخاطر این رو زمان انقدر تاکید میشه. اکرم العلماء فی کل زمان، این عامه. بعد خاصش رو میگیم مثلا لا تکرم زیدن در یه روز خاص، مثلا روز جمعه. این مثالیه که حالت عام و خاص داره، یعنی قشن مثلا مباس عام و خاصه، یه عام داریم یه خاص داریم. حالا شک پیدا بشه که آیا روز شنبه هم همون حکم جمعه رو داره یا نه، به یه دلیلی باید این شکش یه شک معقولی باشه دیگه. آیا روز شنبه هم همون حکم جمعه رو داره یا نه، یعنی آیا میتونیم همون حکم جمعه را استصحاب کنیم برای شنبه یا نه، بگیم همون تحت اون عامی که قبلا بود که اکرم العلماء فی کل زمان، اینم همونه. در واقع اینجا باید اخذ به اون عموم بکنیم یا باید استصحاب بکنیم، حرف سر اینه. مثال بهترش یه مثال خیلی واقعی خوب داره که یه مقدار باز اونستون رو با این تنبیه بیشتر میکنه. مثال خوبش چیه؟ مثال خوبش توی خیاراته. این که آیا خیارات عمل بهش فوریه یا معتراخیه؟ یادتون اصلا خیارات چی بود، کجا بود؟ مثلا زیل هر معامله معاوضی مثل بی ما یه عنوانی داشتیم به اسم خیارات، چند تا خیار داشتیم، خیار مجلس، حیوان، نمیدونم تأخیر، شرط، هرچی، خیار قبل، خصوصا این بحث به خیار قبل مطرح شده. حالا خلاصه کلا خیارات آقا میگه که تو عقد کردی. ببینید هر مثال فقهی میخواییم بزنیم یه 5 دقیقه حداقل وقت کلاس میره برای توضیحش دیگه، ولی خب برای اینکه احساس نکنید آقا این بحثات وقتی مثلا رو نزنی احساس کنی آقا این بحثات چرا انقدر خشک و یه جوری شد و اصلا کاربردی نیست و از این حسای چیز دست میدارم، مجبوریم هر جلسه یه دون از این مثال رو بزنیم دیگه. بله، حرف این بود که آقا تو خیاراتی بود که عقد انجام شده، مثلا عقد بی انجام شده، تموم شده، یعنی مثلا مال جابجا شده، حالا به یه دلیلی یه خیاری ثابت میشه. خیار یعنی چی؟ یعنی مثلا بایه یا مشتری یا هر کسی، چون ممکنه بود یه نفر ثالث هم باشه، حق فسخ داشته باشه. حالا تو بعضی از مواردش حق ارث هم داشت، حق فسخ داشته باشه، یعنی با این که معامله انجام شده بتواند معامله را فسخ کند. حالا تو خیار قبل اینو تطبیق بدیم. خیار قبل چی بود؟ خیار قبل جایی بود که طرف مقبون شده باشه. مقبون هم توضیح دادن یعنی قیمت چیزی که خریده نسبت به مثلا حالا فرض یه مشتری باشه یه کالایی بخره، کالای سالمه ها، ولی خیلی گرون خریده، گرون خریده، اینجا میگن خیار قبل میادش برای مشتری. با اینکه سالمه، کالا مشکلی نداره، عیب نداره، ولی خیلی گرون خریده، متعارف نیست، اون در واقع تو عرفش میگن مقرون شده. حالا الان فکر من فهمیدم، یعنی ببین عقد انجام شده، من پولو دادم به اون فروشنده، کالا رو هم گرفتم، ولی خب گرون خریدم دیگه. الان فهمیدم گرون خریدم بعد از اینکه عقد انجام شده. خب الان خیار قبل برای من ثابت میشه، یعنی من الان حق دارم این معامله رو فسخ کنم. از تو خیار قبل میگفتن عقدش نمیتونی بری اون اضافه شو بگیری، یا میتونی فسخ کنی یا میتونی بپذیری. خب حالا سوال اینه، من الان باید این کار انجام بدم، حقو دارم فوراً باید تصمیم بگیرم، یا نه میتونم بذارم چند روز بگذره تراخی فوره یا تراخی؟ اینجا یکی از مصداقای بحث ماه، نگاه کن، یه حکم عام داریم. حکم عام چیه؟ اوفو بالعقود، اوفو بالعقود فی کل زمان و مکان و هر جا. آقا یه عقدی مگه نبستی؟ مگه نرفتی یه چیزی رو خریدی؟ اوفو بالعقود یه حکم عامیه. حالا یه جای خاص، یه نقطه خاصی از این استثناء شده، کدوم نقطه؟ همون لحظه ای که تو فهمیدی این کالا رو گرون خریدی، یعنی اینجا دیگه اوفو بالعقود شامل تو نمیشه، واضحه؟ حالا تو لحظه بعد از این، تو روز مثلا فرض کن روز جمعه تو فهمیدی که اینو گرون خریدی، روز جمعه فرض کن برای تو چی ثابت شده؟ خیار قبل ثابت شده، تا از تحت اون عمومات که اوفو بالعقود خارج شدی. حالا روز شنبه چی؟ این چه مثال خوبیه؟ روز شنبه چی؟ روز شنبه ما همان بگید خیاری که داشتیم میتونیم استثاب کنیم، بگیم شنبه هم داریم، برای ما یه حقی اومده دیگه، یا نه باید بگیم حکم عام که اوفو بالعقوده اینجا جاریه. این یکی از مثالهای خیلی خوبه که اتفاقا دعوام تقریبا از اینجا شروع شده، یعنی یه مثالیه که شروع تولد این تنبیه دهم از اینجاه که ذیل فقه، ذیل همین خیارات، خیار قبل، محقق کرکی، محقق کرکی کی بود؟ تو قبل از اخباریونه دیگه، محقق کرکی که تو طبقه قبل از شهید ثانیه، محقق کرکی یا محقق ثانی اینو با همین استدلال توی فقه آوردن و چی گفتن؟
حکم عام.
گفتن حکم عام، گفتن همه جا حکم عام باید جاری بشه، یعنی ذیل یه بحث خاص آوردن ولی یه بحث کلی گفتن که همه جا باید حکم عام جاری بشه. در نتیجه به محقق کرکی نسبت میدن، ایشون قائل به چیه تو این مسئله که هرگاه نمیدونم، یعنی خلاصه در استصحاب حکم خاص، ایشون قائل به استصحاب حکم خاص نیست، میگه همون عام باید جاری بشه. در مقابلش سید بحرالعلوم، یعنی در مقابلش، یعنی دقیقا در اون وره تیف، سید بحرالعلوم هم کیه؟ بعد از اخباری اون وحید که میاد، سید بحرالعلوم بزرگ شاگردان ایشونه، بزرگ شاگردان وحیده. سید بحرالعلوم ایشون چی میگه؟ میگه همه جا استصحاب خاص میشه. شیخ انصاری این وسط قرار داره، میخواد بگه من قائل به تفصیلم، یه وقتایی اون یه وقتایی این، حالا میخواد اینو دقیقا توضیح بده کی اون کی این. اجمالش هم اینه، میگه وقتی آقا اون زمان توی اون حکم عام به صورت قید باشه، دقت کنید، زمان توی اون حکم عام به صورت قید باشه فرق داره با موقعی که به صورت ظرف باشه. واژه قید و ظرف رو اینجا برای توضیحش بکنه، حتی خود شیخ خیلی واضح قید و ظرف نگفته ها، ولی بعدیا دیگه همینجوری معمولا توضیح میدن، به صورت قید باشه یا به صورت ظرف باشه. قید یعنی چی؟ تون عامه، یعنی اگه گفته اکرم علما فی کل زمان، یعنی اون زمان براش موضوعیت داره ها، تو این زمان، تو این زمان، تو همه زمان ها، این میشه قید، یعنی براش زمان و اینکه در هر زمان باشه موضوعیت داره. یه موقع اینه که به صورت ظرف باشه، یعنی اصلا خیلی توجهی به زمان نداره، این حکمه رو داره بیان میکنه، این حکمه داره توی یه ظرف زمانی هم بیان میکنه، ولی این حکمه براش مهمه. خلاصه تمرکز اون دلیل رفته رو حکم به علاوه زمان یا فقط روی صرف حکم. خودتون اجمالا احساس کنید اگه زمان خیلی موضوعیت داشته باشه چی میشه به نظرتون نتیجهش تو بحث ما چیه؟ عام جدی میشه دیگه. چرا عام جدی میشه؟ در واقع اینجا اصلا استصحاب نمیشه کرد، اصلا قابلیت استصحاب نیست. میتونید بگید چرا؟ چون اصلا همون قبلی نیست که تو بکشونیش به الان. اون قبلیه یه چیز بود، الان هم یه چیز دیگه است. چون زمانهای مختلف برای اون کسی که گفته موضوعیت داره. اون زمان درسته با این زمان حکمش یکیه، ولی همان نیست که به الان کشیده شده باشه. در نتیجه تو اگه توی چیزی شک داری، همان قبلی رو به الان نمیکشی. شک داری که الان حادث میشه یا نه که الان توضیح میدیم. اگه به صورت ظرف باشه چی؟ اگه به صورت ظرف باشه خود حکم مهمه، اونجا استصحاب میشه. حالا یه همچین تفصیلی داده. البته به تو بگم اینقدر این محل بحث شده این فرد. اولا اینکه شیخ دقیقاً چی میخواد بگه یکم محل بحثه. ثانیاً اصلا شیخ آیا درست میگه یا نه محل بحث شده. خیلی، یعنی تقریبا میتونم بگم این شروع یه بحث خیلی طولانیه. مثلا ایشون دو حالت کرده، آخوند چهار حالت میکنه. مثلا یه تفسیری از شیخ داره و مثلا اینا، ناینی میاد یه تفسیر خاصی از شیخ میگه. همینجوری حالا شیخ دقیقاً چی میخواد بگه، حالا اجمالا واضحه ولی دقیقاً چی میخواد بگه یه مقدار مورد بحث شده، ولی اینکه آیا درست میگه یا نه خیلی مورد بحث شده. که خیلیا میگن آقا این اصلا این تفکیکی که شیخ کرد خیلی عقلایی نیست، مثلا عرف فلان کارو میکنه. میخوام یه حالا دیگه در همین حد ما اینجا رو بخونیم. خود شیخ میفرماید که الحق هو تفصیل فی المقام. تفصیل مقابل کیه پس؟ مقابل محقق کرکی که قائل به عدم استصحاب خاصه و سید بحرالعلوم که از اون ور قائل به مطلق استصحاب. تفصیل چیه؟ دو حالت میکنه. یک، ان اخذ فیه عموم الازمان افرادی. یا ببین یه مقدار بخترین اصطلاحاتی که به کار برده خیلی اصطلاحاتی نیست که شما قبلا شنیده باشید، خیلی اصطلاحات مستقری تو باب الفاظ نیست. میگه چی؟ ان اخذ فیه، فی چی؟ در اون دلیل عامه، اون عمومه، عموم الازمان افرادی. یا شما تا حالا عموم ازمان افرادی شنیده بودید؟ بخاطر اینجا چند تا تغییر وجود داره، ولی اجمالا یه عام افرادی، عام مجموعی، عام بدنی شنیدید دیگه. عام افرادی چی بود؟ به همون اشاره داره. حالا یه مقدار با بحث زمان ترکیب شده، شاید پیچیده به نظر بیاد، ولی چیز ساده ایه. عام افرادی چی بود؟ این بود که اون عام دونه دونه به همه اون افراد تعلق گرفته باشه. عام مجموعی به مجموع بود، عام بدلی هم علی البدل بود دیگه. حالا اینجا میگه اون عمومه که البته چه محل بحث ما عموم زمانیه ها، حواستون هست دیگه، اون عموم زمانی افرادی باشه. یعنی چه عموم زمانی افرادی باشه؟ خودش توضیح میده. به ان اخذ کل زمان موضوعا مستقلا به حکم مستقل. یعنی هر لحظه ای از این زمان موضوع مستقل باشه برای حکم مستقل. یعنی چی حکم مستقل؟ آقا آخرش داره میگه چی؟ داره میگه اکرم العلماء. ببین حکم که همون اکرم العلماءه، ولی میگه اکرم العلماء مثلا کل یومن. یعنی آقا روز اول من میگم اکرم شنبه، اکرم یک شنبه، اکرم همه را در همه زمانها. خلاصه یعنی آقا برای من این زمانها موضوعیت داره. میگم اکرم العلماء کل یوم، یعنی شنبه اکرم، یک شنبه اکرم، دو شنبه شنبه، دونه دونه مستقل مستقل دارم امر میکنم. فقط این امر رو یه جا جمع کردم، گفتم اکرم العلماء. در نتیجه میگه چی؟ اخذ کل زمان موضوعا مستقلا. یعنی چی موضوعا مستقلا؟ یعنی دونه دونه این زمانا برای من موضوعیت داره. موضوعا مستقلا لحکم مستقل. حکم مستقل فکر نکن یعنی حکم جدا جدا، نه، همون حکم اکرمه. فقط اکرم 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 اینجوری، یعنی دونه دونه برام تو هر زمانی دارم حکم میکنم. اینا رو میگه که چیکار کنه شیخ؟ داره میگه اگه اینجوری باشه شما عمرن بتونید بچید. عمرن بتونید استصحاب بکنید. چرا؟ چون استصحاب چی بود؟ این بود که یه حکمی سابق داریم، الان شک داریم همون هست یا نیست، استصحاب کنیم دیگه. خب وقتی اینجوری باشه اصلا شک نمی کنیم که همونه یا نه، چون دونه دونه برای شعار مستقل جل شده دیگه، اصلا اینجا استثناء اصلا امکان نداره. میگه لینحل، اینا رو گفتم، لینحل العموم الى احکام متعدده به تعدد الازمان. یعنی چی لینحل؟ منحل بشه، انحلال. شنیدید تو بحث عام و خاص بحث انحلال رو شنیدید؟ انحلال یعنی شارعی وقتی میگه آقا مثلا اکرم العلماء، یعنی آقا این عالم خاصه یک آقای زید، آقای عمرو، آقای بک، مثلا مراجع بزرگوار، مثلا آقای وحید، آقای نمیدونم صافی، آقای نمیدونم فرض کن بزرگانی که از دهای مکارم، آقای بهجت، حضرت آقا، اینا دونه دونه دارن میگم اکرام کن در همه زمان ها، مثلا شنبه، یک شنبه، دو شنبه. انحلال یعنی این، یعنی من کلا گفتم اکرم العلماء، ولی این میاد منحل میشه به دونه دونه ریز ریز سر صحنه. حالا البته یه بحثایی بود آیا این بحثای انحلال درسته یا نه، اون حرف خطابات قانونی امام مثلا مرتبط با اینجا بود، چون دیگه بحثش یه جای دیگه است، من اینجا خیلی بهش نمیپردازم. خلاصه لینحل العموم، اون عمومه منحل بشه یعنی تجزیه بشه، الا احکام متعدده به تعدد الازمان. حالا به تعدد ازمان و افراد، البته اینجا بحث مهم برای ما ازمانه دیگه، یعنی هر دون از این زمان ها برای من جدا جدا موضوعیت داشت. حالا یه مثال بزنه، کقوله اکرم العلماء کل یوم، فرض کن شارع بگه آقا اکرم العلماء کل یوم، این کل یوم هم آورده که تصریح کنه آقا، یعنی میخواد از این استظهار کنه چی؟ برای شارع زمان موضوعیت داره، زمان به صورت قید یا ظرف؟ به صورت قیده، کل زمان، هر زمانی. حالا این عام محل بحث ما چی بود؟ یه عامی بیاد، حالا داره شیخ میگه عامش خیلی دیگه، عامه، حالا این خیلی دیگه رو شوخی میکنم، یعنی برای موضوعیت داره، یعنی افرادی، یعنی به تعدد افراد زمان برای من جدا جدا موضوعیت داره. حالا یه خاص بیاد، خاص مثلا چجوری بیاد؟ حالا یا خاص میتونه لفظی بیاد، مثلا بگه آقای زید خاص و روز جمعه اکرام نکن به هر دلیلی، یا نه میتونه به صورت لفظی نیاد، مثلا اجماع بر این باشه که آقای زید را روز جمعه نباید اکرام کرد، یعنی اون خاص میتونه به صورت لفظ مخصص بیاد، میتونه مختزای اجماع باشه. اینجا همین اجماعشو میگه، میگه فقام الاجماع علی حرمت اکرام زیدن العالم یوم الجمعه. پس این فقام اجماع اون دلیل چی است؟ خاص است. عام افرادیه که موضوعیت داره زمان، خاصم حالا با اجماع گفته فقام الاجماع علیه، میتونست بگه مثلا فورد یه مثلا روایتی، یعنی یه بیانی از طرف همون شاره، میتونست به صورت لفظی باشه و میتونه به صورت اجماع باشه، فقام الاجماع فلان. این جوابش هنوز نمیگه ها، میگه مثلا کقوله فلان فقام اجماع، میخواد یه چیزی بگه، اون چیزه سه خط بعده، نگاه کنید فهین ازن یوم الاند شک، نگاه کنید یه دو خط پایین تر، فهین ازن یوم الاند شک بالعموم ولا یجری استصحاب. خب باید بگیم چرا یوم الاند شک بالعموم ولا یجری استصحاب، چرا یوم الاند شک بالعموم ولا یجری استصحاب؟ اصلا اینجا دقت بکنید، اصلا اینجا چون زمان قیده، جدا جدا برای هر زمان یه حکم داریم، همون حکمه رو برای هر زمانی جدا جدا داریم، در نتیجه توی زمانی جدا شد اون خاصه، تو زمان بعدی اصلا شک در بقای همون قبلی نمی کنیم، اصلا معنی نداره اینجا استصحاب، نه اینکه حالا معنی داره حالا جاری میشه یا نمیشه. استصحاب کجا بود؟ جایی بود که آقا یقین سابق داریم، شک لاحق به همون داریم. اینجا چون عام افرادی، اصلا شک لاحقه به همون نیست، اگرم شکی باشه شک در چیه؟ حکم جداگونه خود همینه، نه در بقای همون قبلی در اینجا. خب وقتی شک در حکم مستقل خود اینه نه در سابق، یعنی قطعا استصحاب جاری اصلا معنا نداره، بلکه چی اینجا معنی داره؟ تچرا تمسک به عام. میگیم در واقع یه عام میداریم، شک میکنیم آیا این زمان دوم هم مثل اون زمان اول جداگونه تخصیص خورده یا نه. اینجا چی جاری میشه؟ یه چیزی جاری میشه، اصالت العموم. اصالت العموم چی میگه؟ آقا یا عام میداریم، شک میکنیم آیا تخصیص خورده یا نه، هیچ، اصالت العموم جاری میکنه. پس این که میگه فهین ازن یوم الاند شک بالعموم، طبق چی؟ طبق اصالت العموم. چرا بعد میگه ولا یجری استصحاب؟ چرا لا یجری؟ چون استصحاب جایی بود که شک لاحق در همان قبلی بکنی که آیا همان قبلی اینجا هست یا نه. اینجا اصلا همان قبلی نیست، زمان اول حکم مستقل، زمان دوم حکم مستقل. فرض کن استثنای اول اومد زمان اول رو برداشت، هیچی. زمان دوم شک میکنیم آیا استثنایی میاد زمان دوم رو برمیداره یا نه، در واقع شک در تخصیصش میکنیم که اصالت العموم میگه نه. حالا اون وسط که نخوندم چی بود؟ وسط یه مثال دیگه بود، میگه و مثل هم مولوغاله. مثل چی؟ مثل هم مثال قبلی که گفت اکرم العلماء کلیام. فرض کن اون واژه کلیامش رو نیاریم، میگه یه کلیامش یعنی تصریح کنه که دونه دونه زمان رو برای موضوع نیاریم. چی؟ میگه مثل هم اکرم العلماء ثم قال، یعنی اون تخصیصش هم باز از طرف شارع باشه، نه این مثال قبلی عامش کلیامو تاکید کرد تو تخصیصش مثلا اجماع قائم شد. اینجا مثال میبره که واژه کلیامو نداره، یعنی یه ذره عامش همچین ضعیف‌تره، ولی چون تخصیص هم از طرف خود شارع اومده که ثم قال لا تکرم زیدن یوم الجمعه، شیخ میخواد بگه آقا از این که شارع گفت اکرم العلماء، ببین العلماء جمع محلاب الفلامه، مفید چیه؟ عمومه، ولی خب تصریحش مثل اون کلیام نیست دیگه. ولی از اون وقت چون خودش گفت لا تکرم زیدن یوم جمعه، ما از این یه قرینه‌ای شیخ خود استشوام کنه، میگه اضاف فرزه، البته به حالت یکم تردید هم میگه ها، اضاف فرزه یعنی فرض بشه که این استثناء قرینه است بر چی؟ بر اخذ کل زمانن فردن مستقلا. این میگه آقا اکرم العلماء خیلی واضح نیستش که هر زمان مستقل باشه، ولی همین که تو استثناش رو فلاتو کرم زیدن یا عمل جامعه، ما این از اون میخواییم در واقع مثلا بگیم قرینه باشه. خیلی چیز نیست، بحث محکمی نیست، این باید داره تو بحث عام و خاص اونجا دربارش صحبت بشه. اینو پرانتز رو ببندید، خلاصه به استثناب عمل نمیشه. حالا شخیص بالاتری میگه، میگه بل لو لم یکن عمومون وجب الرجوع الى سایر الاصول لعدم قابلیت المورد للاستصحاب. شیخ میگه اصلا فرضون عمومی هم نبود، اینجا باز استصحاب جاری نمیشه. اصلا چرا اینجا استصحاب قابلیت نداره؟ چرا میگه لایه؟ چرا میگه لعدم قابلیت المورد للاستصحاب؟ چرا اصلا اینجا استصحاب امکان نداره؟ به خاطر همون که گفتیم اصلا دو تا حکم مستقله، اون حکم یک، حکم دو، حکم یک استثناء شده، حکم داد کشاندن همون قبلی به اینجا نیست. خودش سوال اینه که آقا حکم اینجا چیست؟ اصلا فرض کن یه عمومی هم نبود که بگیم حکمشان عموم است، باید تو حالت دو چیکار میکردی؟ هیچی. میگه آقا استثنایی اصلا اینجا جا نداره. چرا؟ چون حالت سابقه نداره. میگه آقا حالت سابقه داره، میگه این حالت سابقه یه چیزه، این لایقه یه چیزه، همان نیست که بخوای بکشی. در نتیجه میری اگر عامی نبود میری سراغ بقیه ادله، هر چی ادله دیگه گفتن، اگه ادله داری ادله دیگه، اگه نداری میری سراغ اصول عملیه دیگه. مثلا چی اینجا جاری میشه؟ به راحت جاری میشه، مثلا اینجا هیچ وظیفه‌ای نداره، فرضاً عامی نباشه، هیچ دلیل نباشه، استثاب خلاصه نیستش، اصلا قابلیت استثاب نیست. خب این حالت یک. حالت دو چیه؟ و این اخذ لبیان استمرار. اخذ چی لبیان استمرار؟ اولا بگید بحثش چی بود؟ اون دلیل عامه، اون عموم زمانیه برای افراد نباشه، برای چی باشه؟ استمرار باشه. استمرار یعنی چی اینجا؟ یعنی دو زمان ظرفه. ببین حالا اینکه دقیقا منظور شیخ از استمرار چیه و چرا میریم تفسیر به ظرف میخوریم، همین هست که گفتم یه مقدار محل بحث شده ها، مثلا ناینی یه مقدار متفاوت میگه، ولی اجمالا حالا دیگه داریم سخت نگیرانه اینجا رو توضیح میدیم. نه 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 با اونا نمیشه. استمرار یعنی آقا اصلا موضوعیت نداره زمان. میگی آقا زید آمد، آمدن زید، اکرم زید، اکرم علما، برام اکرم مهمه. حالا این اکرم تو چه چجوریه؟ من کاری به هر حال توی زمانی اکرم علماست دیگه به هر حال، ولی من اشاره، من متکلم توجهی به آن زمان ندارم، برام فقط به صورت ظرفه. یعنی به هر حال هر کاری توی ظرف زمانی انجام میشه، حتی اگه اسم زمانه رو بیارم باز به صورت ظرف نگاش کردم، برام زمان قید نیست. و این وقتی قید نیست تو میتونی چیکار کنی؟ میتونی استصحاب کنی، چون همان قبلی رو میتونی به اینجا بگی، به هر حال میتونی همون اینجا بگی. فهم میخواد توضیح بده، میگه و این اخذ لبیان استمرار کقولهی، مثلا فرض کن شارع بگی اکرم العلماء دائما، اینو باید چجوری ببین؟ یه موقع شارع ممکنه که اکرم العلماء دائما، نه که منو اکرم العلماء دائما یا اکرم العلماء دائما، این دوتا با هم فرق داره، درسته؟ یعنی موقع تمرکز من متکلم روی
اکرم
حکم یه موقع روی زمان یه موقع رو هر دوه. اینجا محل بحث جاییه که تمرکز متکلم و شاعر رو چیه؟ فقط حکمه. اصلا خیلی زمان براش جدی نیست. جدی نیست یعنی چی؟ یعنی به صورت غیب تو حکمش اخذ نکرده. این که میگه دائما بعدش با اکرم العلماء دیگه همیشه، آره همیشه. حالا در نتیجه یه موقع یه جا گفت اکرام نکن، تو بعدش تو شک کردی، میشه اونجا استصحاب کرد. حالا نگاه کن چی میگه شیخ. میگه کقوله، یعنی میگم یعنی این مثال همش ربط به استظهار ما داره و ربط به در واقع مراد متکلم. این تیپ بس تو حواس الفاظ زیل باب عام و خاص و مطلق مقید میاد. اینجا از باب مثال اومده، باید مثال درست تطبیق بدی، نه اینکه هر جا دیدی اکرم العلماء دائما بگی از این جنسه. نه، اینجا اکرم العلماء دائمانی منظوره که اون دائمانه به صورت ظرف باشه، به صورت قید نباشه. ثم خرج فردون فی زمانه، یعنی مثلا چاره بیاد یه فردی رو توی زمانی خارج بکنه. و شد که فی حکم زالکر فرد بعد از زالک از زمان، یعنی فردی که خارج شد، حالا بعد از این زمانی که خارج شده چی میشه؟ فظاهر جریان و استصحاب. چرا جریان و استصحاب؟ اینجاش مهمه. اذ لا یلزم من ثبوت زالک الحکم للفرد. زالک الحکم یعنی کدام حکم؟ حکم
اکرام،
نه حکم خاص، حکم خاصه، یعنی همون که جدا شده. مثلا گفته لا توکره، میگه لازم نمیاد از ثبوت این حکم خاص برای این فرد بعد از ذالک از زمان. ببین یه عامی داریم توی که گفت اکره، یه زمان خاصی هم داریم که گفت لا توکره. حالا میخوایم ببینیم تو زمان بعدی میشه اینو استصحاب کرد یا نه. شیخ میگه استصحابش یه معونه جدید برای ما نداره، یه تخصیص جدید نیست، ادامه همان تخصیص قبلی است. میگه لا یلزم من ثبوت ذالک الحکم، یعنی حکم خاص للفرد بعد از ذالک از زمان، بعد از اون زمانی که تخصیص خورد، این یه تخصیص زائد، یعنی یه تخصیص جدیدی باشه، علاوه تخصیص المعلوم، یعنی هم علاوه بر تخصیص قبلی تخصیص جدیدی نیست. یعنی شیخ میخواد چی بگه؟ یعنی زخوی، ببین باید اینا رو اینجوری معنی کنید، خیلی عبارت شیخ اینجا مندمج کمه، کافی نیست. یعنی منظور شیخ باید این باشه. خب یکی بر یه آقا تخصیص جدید نیست. خب کی گفته؟ چون درسته تخصیص جدید نیست، ولی کی گفته هست؟ حالا میگه عام میداری، درسته یه جوری هم هست عامت که زمان توش قید نشده، درسته که همان تخصیصی که شده ممکن است ادامه پیدا کرده باشه، معونه زائدی هم نداره، اما کی گفته حتما؟ شیخ باید بگه اینجا منظورم یعنی این که ظهور اون تخصیص اول در اینه که اون فرد ثانی هم همراهش استثناء شده. ببین مثلا شارع گفته اکرم العلماء دائما، بعد گفته لا تکرم زید مثلا یوم الجمعه، ولی فرض کن شرایط یه جوریه که معلومه وقتی استثناء کرده روز جمعه براش موضوعیت نداره. در واقع درسته گفته لا تکرم زید یوم جمعه، ولی ما میتونیم یه کاری بکنیم که تو فقه بهش میگن الغای خصوصیت. ما میتونیم به یه دلیلی، حالا باید بریم تو اون بستر واقعیش که از جمعه میتونیم الغای خصوصیت کنیم. یعنی معلوم شارع میخواسته این آدمو بگه، این آدمه رو استثناء کنه، گفته یوم جمعه مثلا از واقعی بودی که میخواسته تاکید کنه دیگه روز جمعه خیلی مواظب باشه، کلا اینو اکرام نکن، یوم جمعه رو هم گرده، از واقع تاکید آورده، یعنی از واقع ظرف آورده نه از واقع غیب. مثلا یه مصداق رو تاکید کرده، وگرنه با قرائن ظهور در این داره که همون تخصیص اول بقیه جهان هست. اینجا با این شرایط میتونی حتما، یعنی باید حتما چیکار کنی؟ نه میتونی، دست تو نیست، باید حتما استصحاب کنی. ببین عبارت شیخ کمه اینجا، بخاطر اینم خیلی محل بحث شده. لن مورد تخصیص، ببین خود اینم قرائنیه که من لن مورد مورد تخصیص یعنی چی؟ یعنی اون مورد خاصی که مثلا روز جمعه رو شارع تخصیص زد. مورد تخصیص الافراد دون الازمنه، یعنی چی افراد دون الازمنه؟ یعنی برای باید بگیم اون تخصیصه برای اشاره چی موضوعیت داره؟ اون فرد مثلا استثناء زید موضوعیت داره، درسته گفته لا توکرم زیدن یوم الجمعه ها، ولی براش زید موضوعیت داره دون الازمنه، نه تغییر به زمانه. پس چرا آورده؟ حالا به یه دلیل اون روز رو تاکید کرده، ما میگیم از اون روز میدید مثل کجاست؟ مثل اون جایی هست که مثلا میاد میگه سأل رجل عن صادق علیه السلام مثلا فلان، یه توضیح بد آقای میاد درست گفت، یه مردی پرسید، یا مثلا حضرت میگه الرجل امکان فلان فلان، بعد ما اونجا رجل هیچ موضوعیتی نداره. خب چرا گفت رجل؟ حالا به هر دلیلی، مثلا تو تخاطب فرمودیشون رجل، اونجا الغای خصوصیت میکنیم، میگیم اون حکم برای زنم هستش. اینجا هم شبیه همونه. درسته گفت یوم جمعه، باید فرض رو جایی بگیرید که یوم جمعه اصلا برای شعار موضوعیت نداشته باشه. ایشون میگه بخلاف قسم اول. مگه قسم اول چجوری بود؟ هیچی. قسم اول برای شعار زمان موضوعیت داشت، یعنی پی بود نه ظرف. بل حالا اینجا دیگه شیخ چیزش میکنه، بل لولم یکون هنا استصحابون، میگه اصلا اینجا فرض کن استصحابی هم نباشه، اصلا یعنی به هر دلیل نتونیم استصحاب کنیم. مثلا به چه دلیلی؟ مثلا فرض کن ما مثلا شیخ انصاری، ما شک در مختزی رو استصحاب و جاری نمیدونیم. فرض کن مثال جایی باشه که شک در مختزی باشه، درسته؟ اصلا استصحاب فرض کن جاری نمیشه طبق مبنای من شیخ، اما باز لم یرجع الی عموم، به اون عمومه باز رجوع نمیشه. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ چون میگیم آقا بحث جایی بود، درسته یه عموم داریم گفت اکرم العلماء، ولی اون خاصه بگید، اون خاصه چی میخوام بگم؟ درسته تو خاصه گفته لا تکرم زیدن یوم جمعه، ولی یوم جمعه اصلا موضوعیت نداره، بلکه اون زید موضوعیت داره. در نتیجه اگرم نشه استصحاب کرد، باز به اون عمومه رجوع نمیشه. میگه آقا چون شارع گفت لا تکرم زید، حالا گفت یوم جمعه، ولی از یوم جمعه الغای خصوصیت میکنیم، تو شنبه به بعدم همون هست. حالا اگر استصحابم نشه کرد، در نتیجه حکم شنبه چیه؟ قطعا حکم شنبه دیگه حکم جمعه نیست. فرض کن عمومی هم نباشه، ببخشید، فرض کن استصحابی هم نباشه، لم یرجع الی العموم، حکم شنبه حکم باز عمومه نمیشه، چون شارع گفت لا تکرم زیدن. حالا که چیکار کنیم؟ یعنی مثلا حالا بزنیمش، میگه نه اونجا رجوع میکنیم به ادله دیگه، اصول دیگه. مثلا فرض کن مثلا برائت جاری کنیم یا احتیاط یا هر چی میخوای جاری کنی، خلاصه خطرون. بخوام بگم شیخ یه جورایی مشکل داره، این طرح بحثش واقعا مشکل داره، یعنی انگار یه جوری گفته که فقط دو حالت داریم، یا برای شارع زمان بگید موضوعیت داره، یا اصلا نداره. به این راحتی نیست، همین حالت دو حالتی نیست. بعد همه مثلا رو با این جمع جورش بکنیم، به خاطر همین مثلا آخوند وارد شده چهار حالت کرده، نمیدونم بعد ناین اومده یه تفسیری از این کرده، همینجوری دیگه حالا رفته جلو دیگه، بحث داره. میخوام بگم اینی بدونید، فقط میخواستم اینجا تقریر شیخ براتون جا بیفته. خلاصش اینه، ببین راحتش اینه یا راحت یه خطیش، آقا باید ببینی تو اون خاصه، تو اون تخصیصه، ببین بحث کجا بود، یه عامی داریم در همه زمان‌ها، یه خاصی اومده یه زمانی رو استثناء کرده، باید ببینیم اون زمانه برای متجلم اون زمان خاصه موضوعیت داره یا نداره. اگه موضوعیت داشت که چی، فقط همونو میتونی استثناء کنی، اگه موضوعیت نداشت میتونی تعمیم بدی. این خلاصشه. ولی آیا با همین یه نکته جمع میشه این بحث؟ نه، با این یه نکته جمع نمیشه. فقط حالا اینجا شیخ میگه ولا فرقه، میگه من که گفتم زمان موضوعیت نداشته باشه، مثالم به چی زدم برای جایی که زمان موضوعیت نداشته باشه؟ مثال زدم به اکرم العلماء دائما دیگه. میگه لا فرق بین استفادت استمرار، یعنی اینکه موضوعیت نداشته باشه فقط ظرف باشه، من لفظ که مثال متقدم، که از لفظ چی من اینو فهمیدم؟ مثلا
کل.
نه، از لفظ دائما. کل که یعنی عموم، حالا اینکه عمومش افرادیه یا افرادی نیست، به قول شیخ استمراریه، از اون دائما داریم میفهمیم دیگه. اصلا دائمانی که موضوعیت نداره، ممکن دائمانی باشه که موضوعیت داشته باشه. هی مثالا رو بعد طبق نظر شیخ تفسیر کنید. میگه عمر اطلاق، میگه یه وقتایی هم این از اطلاق فهمیده میشه. مثلا چی؟ مثلا فرض کن شاعر میگه تواضع للناس، تواضع کن برای مردم. حالا کدوم مردم رو ول کنید؟ بحث ما سر زمانه. آقا تواضع کن برای مردم همیشه چیزی نگفت شاعر، حتی یه دائمانی هم نگفت. ما بگیم از این دائمانه ما مثلا یه جورایی میخوایم استمرار بفهمیم، بلکه صرفا از اطلاق. یادتون اطلاق به یه بحثی گره میخورد، بحث مقدمات حکمت، میگفتیم مقدمات حکمت باشه، این از این اطلاق میتونیم یه استمراری بفهمیم. میگه آقا از اطلاق هم میشه فهمید، بلاغن علا استفادت استمرار من این بناهن، یعنی حالا بحثایی که تو بحث مطلق داشته بود مقدمات حکمت و اینا، خلاصه همونا رو بیارید بناهن که بشه استفاده کرد، اینا به درد بحث ما میخوره. که شاره بگه تواضع لناس، بعد یه استثنایی کنه بگه مثلا الا زید فی یوم جمعه، یه جوری هم باشه که این فی یوم جمعهش موضوعیت نداشته باشه، که در نتیجه ما بفهمیم آقا درست گفته فی یوم جمعه ولی الا زید، یعنی کلا زید به هر دلیلی مثلا مستکبر تواضع نکنه. فانه اذا خرج منه التواضع فی بعض الازمنه، یه بعضی از زمانها تواضع خارج بشه مثلا همون یوم جمعه، البته علا وجه لا یفهم من التخصیص ملاحظه المتکلم کل زمان فردا مستقلا للمتعلق الحکم. این علا وجه خیلی مهمه ها، میگه البته استثناء بشه چجوری؟ علا وجه که لا یفهم من التخصیص، از اون تخصیص فهمیده نشه چی؟ ملاحظه المتکلم، که متکلم اراده کرده هر زمانی را فرد مستقلی لمتعلق حکم. اگه اینجوری باشه چی میشه مگه؟ اگه ما بفهمیم که شعار هر زمانی را فرد مستقلی برای متعلق حکم خاص لحاظ کرده چی میشه؟ هیچی میشه، شبیه حالت یک. یعنی آقا استثناء کرده، خلاصه باید ببینی برای شعار اون زمان موضوعیت داره یا نداره. اگه علاوه‌ای باشه که موضوعیت داشته باشه که محل بحث ما نیست، بعد علاوه‌ای باشه که موضوعیت، یعنی یه مثال میتونه هر دو هر جا به کار بره، بستگی به اون بستر قرائن متکلم داره. ما داریم اینجا درباره جایی صحبت میکنیم که شعاره یه استثنایی میکنه برای زمان موضوعیت نداره، در نتیجه استثب حکمه و بعد الخروج. استثب حکم چی؟ بعد خروج چی؟ حکم خاص یا عام؟ حکم خاص بعد خروج
آم.
نه بعد خروج عام چیه؟ بعد خروج اون زمانی که تصریح شده، مثلا گفته لا تکرم زیدن یوم جمعه، ولی یه جوری هم هست یوم جمعه موضوعیت نداره، در نزد تو شنبه استصحب حکم خاصه که لا تکرمه بعد خروج اون روز خاص که جمعه است. ولیس هذا، میگه این آقا از باب تخصیص عام به استصحاب نیست. یا تو بحثای عام و خاص یه سری بحثا داشتیم، آیا میشه عام قرآن رو با خاص روایات، چه عامی رو با چه خاصی میشه استصحاب زد؟ چی؟ تخصیص زد. اینجا میگه آقا بعضیا گفتن ما میتونیم عام رو با استصحاب تخصیص بزنیم، ولی من شیخ اینو قبول ندارم. عام با استصحاب که تخصیص نمیخوره، بلکه با چی تخصیص میخوره دقیقا؟
با خاص.
ولی اینجا با استصحاب خاص، این با خود استصحاب نیست، باید یه خاصی باشه، حالا یه جوری هم باشه ما بتونیم خاص رو استصحاب بکنیم، و یعنی خود صرف استصحاب نمیتونه یه عام رو تخصیص بزنه، بلکه استصحاب یه خاصه که به هر اون خاصه است که استصحاب میشه. خب آقا تمام، دیدید سخت بود دیگه، این سختیش هم نه به خاطر محتوا بود، به خاطر باز نشدن و در واقع بحث پیدا نکردن بود. انصافا ببین اینجا ما داریم کتابی میخونیم که خیلی از این بحثا برای اولین بار داره مطرح میشه. شما از یه چیزی که اولین بار مطرح میشه انتظار حرف نهایی نداشته باشید. طلبای یه چیز دوزه نشونه، آقا شیخ اعظم همه حرفا رو زده. نه آقا، این حرف غلطیه. شیخ اعظم حرفای اصلی رو تازه شروع کرده. مثل اینجا ببین که بزرگی یه حرفی رو آغاز میکنه به معنای این نیستش که جمعش هم میکنه. هیچی آغاز کرده، آخوند اومده بازش کرده، مخالفت کرده، حالا یا هر چی، بعد ناینی اومده معمولا دفاع کرده از شیخ، اصلا یه وقتای دفاع ناینی میگه ما آقا شما دفاع نمیکردی، چون یه جوری توضیح دادی که آدم احساس میکنه مثلا یه جور تفسیر خاص شد، بعد مثلا بعدی اومدن گفتن نه دیگه، همینجوری رفته جلو دیگه. میخوام بگم بدونید شما دارید الان سرچشمه اصول جدید رو میخونید، صد بار اینا رو گفتم دیگه. میخوام بگم از کتاب رسائل انتظار جنبندی و یه چیزی که حفظ کنید بعدن تو فقه اجرا کنید نداشته باشید. این دقیقا نقطه آغاز اجتهاد در اصوله، دارید سرچشمه متنی که همه بزرگان با اون تو اصول مشترک شدن رو میخونید. به خاطر این انصافا کار سختیه. حالا مضافه اینم اضافه کنی که این آقایون دیگه نصفش هم حذف کردن، یعنی ما موندیم چی رو بگیم چی رو نگیم چی کار کنیم. حالا دیگه در این حد به نظرم خوبه، یعنی حالا یه نفر دیگه خیلی دیگه علاقه داره میتونه بره حالا اون صوتای مفصل و کامل و چیز کنه، ولی در همین حد به نظرم برای شاید مثلا 90 و شاید مثلا 5% 8% طلبها واقعا کافی باشه، بلکه حالا با این مطالبی هم که اضافه میکنیم دیگه فکر کنم دیگه انشالله که مجتهد میشید. خب میخوام بگم لزوماً قرار نیست همه رسالو درس بگیرید. ببین حرف نیست همه رسالو نمیخواد بخونید، حرف اینه که چقدرشو قرار درس بگیرید. مگه قرار هر کتابی رو درس بگیره آدم؟ حالا نصفشو درس میگیرید یه بخشش رو مطالعه میکنید. مگه شما بقیه کتاب رو در مگه قوانین لزوماً در مگه فصول رو درس گرفتید؟ مگه خیلی کتاب رو در؟ نه، ولی آدم میخونه دیگه، برای مجتهد لازم نیست هر کتابی رو که همه‌شو سر تا تهش درس بگیره. همین مقدار اجمالا برای درس گرفتن به نظرم کافیه. بعضی البته وسواس دارن دیگه، فکر می‌کنن یه جوری نخوندی دیگه بدبخت شدن، بیچاره شدن. خب ما استاد داشتیم اینجوری. فر 11 تنبیه 11، تنبیه 11 هم یه چیز مهمیه، خیلی هم مهمه، ولی خب شیخ باز اینجا شروعش کرده. این آقا اینم در حد همین یکی دو صفحه گذاشتن ما بخونیم تو جریانش باشه. مهمیش به خاطر استفاده ای که تو فقه داره. ببینید یه بحث خیلی کاربردیه. شما دیدید یه سری از دوستان هستن، حالا روانسنشون هم بالاتر باشه، پدر بزرگ، همیشه یه سوال درباره نماز دارن. میگن آقا من پام درد میکنه، یا چه بدونم مثلا کمرم درد میکنه، نمیتونم رکوع سجده برم، پشت میز میخونم. دیدید؟ حالا یه سوال پیش میاد، آقا یه سری چیزا شرط بود تو نماز، درسته تو رکوع مثلا سجده نمیتونی بری، حالا رکوع که نه، معمولا سجده نمیتونی بری، زانو درد میکنه، کمر درد میکنه، هر چی باشه، خب سجده تو برداشته شد. بقیه چیزا چی؟ مثلا فرض کن تو سجده باید نوک شستت رو زمین باشه، درسته؟ پشت میز میخونی، آیا همین پاد کفش زمین باشه؟ چون معمولا کف پای زمینه دیگه وقتی میشینه رو صندلی، یا نه تو اون لحظه باید شست پاتو بذاری زمین؟ یعنی بقیه شروط چی؟ یه چیزی رو نمیتونی باشه، همون که نمیتونی رو انجام نده. بقیه چیزایی که بد لازم بود چی؟ مثلا دید بعضی میگن کمرم مثلا پشت چیز میشینن، دستشون میذارن رو میز، یه میله دو متری، یه متر، دو متر نمیشه، نیم متر، مثلا نیم متری میذارن، کلهشون رو میذارن روی اون مهره، دستشون رو، خب فاصله پیشونید با فاصله دستت خیلی زیاد شد دیگه. تو حالت عادی اینجوری سجده درست بود؟ حالا الان چی؟ یه موقع یکی میگه آقا من گردنم یه جوری اصلا نباید خم بشم، اون هیچی، یعنی اگه نمیتونی هیچی. ولی دیدید طرف یه کمرم درد، آقا کمرت درد میکنه، خب سرتو بیا رو صندلی، یا مثلا شست پاتو بزن. این ببینید یه بحث مفصلی داره تو صلات و اینا باید بحث بشه، ولی اینجا از یه جنبه، جنبه استصحابش به ما رفت داره. چی؟ بحث استصحاب در واقع مرکبه، امر مرکب. نماز مثلا مثال خیلی خوبش نمازه، نمازی امر مرکبه، قیام داره، سجود داره، رکوع داره، سوره داره، همه چی داره دیگه، درسته؟ حالا فرض کن مثلا 10 تا 20 تا 30 تا جزء داره. آقا این از این امر مثلا 40 جزئی، 40 تا جزء، فرض 40 قشنگی گفتم، مثلا 40 تا جزء داره، از این امر 40 جزئی من یه دونهشو نمیتونم انجام، مثلا سجده نمیتونم انجام بدم، آیا میتونی بگیم آقا قبلا چه 40 جزء بهت واجب بود، حالا یه دونهشو نمیتونی انجام بدی، 39 تای دیگر که یقین سابق داشتی، حالا شاید که لاحق داری استصحاب کن دیگه. آدم اساسا خیلی واضحه دیگه، واضح نیست به نظرتون؟ استعداد شوخی می‌کنم اینجا، شو استعداد اصولی اینه که امور واضحو برای شما یه جوری توضیح بده که احساس کنید نه آقا نمیشه، پیچیده شد. راستش اینه که پیچیده است. میدونید چرا؟ ببین میگه که وقتی، حالا راستش اینه که بعد بحث کنیم، من دیگه دارم می‌خوام تقریر کنم، وقتی شما یقین سابقه دقیقاً به چی بود؟ یقین سابقه به این 40 تا بود دیگه، درسته؟ الان یه دونهشو که میدونی نمیتونی، مثلا سجده رو نمیتونی، به اون 39 تا تو یقین سابق داشتی؟ یا یقین سابق به اون 39 تا در دل مرکب بود؟ الان که دیگه اون مرکبی نیست، یعنی مرکب 40 جزئی دیگه الان نیست، چون یه جزش که دیگه نیست. درنچه دقیقاً به همونی که ایفا گیر بدی، دقیقاً به همونی که قبلا یقین داشتی، الان دقیقاً به همون شک نداری، نه به همون که یقین داشتی، که مثلا به اون 39 تا در دل 40 تا که یقین داشتی، الان یه دونه شو که نیست، هیچی سجده نیست، میمونه اون 39 تا. حالا دقیقاً به همون که یقین داشتی الان شک نداری، چون به چی یقین داشتی؟ به 39 تا زیل کل که 40 تا بود یقین داشتی، الان هم مونده برای تو اون 39 تا، که هر کدوم انگار یه چیز جداییه. میخوای ببینی آقا دونه دونه اونا بازم واجبه یا نه؟ اینجا یه سری از قدما گفتن استصحاب جاری نمیشه، چون به همون که یقین داری الان داد اصلا ما دیگه خیلی سخت میگیری دیگه. و بله همیشه هم همینو میگه آخرش، و خیلی از متأخرین همینو میگن، آقا دیگه زیادی داری سخت میگیری. ملاک چیه؟ بگید یه کلمه خیلی خوب داریم، عرف. ملاک عرف، عرف بابا این همونه دیگه. حالا گیر، اگه بخوای گیر بدی میدونی چی باید بگی؟ مثلا میگم آقا زید قبلا بوده الان شک داری، میگم آقا تو زید قبلا اونی که بهش یقین داشتی زید در روز پنجشنبه بود، الان که به زید در روز پنجشنبه که شک نداری. و هر چی بخوای گیر عقلی بدی دقیقا هم، مثلا من پارسال اینجوری بود امسال شک، بابا پارسال یه سلولایی داشت الان سلولاش عوض شده، تو دقیقا به همونی که دیدی از این حرفا میزنن، بابا یه ملاک عرفه. عرف میگه این همونی که قبلا یقین داشتی الان شک داری، مثلا قبلا یقین داشتی نوک پاتو باید بذاری، شست پاتو باید بذاری، الان شک داری، الان همون استصحاب. میگه این همونه، همین یه ته این تنبیه همینه. حالا یه سری بخونم. الامر الهادی هشد قد اجرا بعضهم استصحابه فی ما اذا تعذر بعض اجزاء المرکب. مرکب مثل چی؟ مثلا نه مرکب مثل صلات دیگه، کل صلات مرکبه، 40 تا جزء داره. تعذر بعض اجزاء مثل چی؟ مثلا سجده در واقع نتونیم عضو داشته باشی. حالا قد اجرا بعضهم استصحاب را در این که مثلا گفته این بعض کیه، مثلا صاحب مداره که صاحب جواهره، اینا صد یه میان واضحه. اما وحوه به ظاهر میگه چی؟ فیستس وجوب الباقی ممکن، ممکن یعنی دیگه تعذر نداره. وحوه به ظاهره ای، حوه به چی برمیگرده؟ اینجور سوال میدید بچه برید که شما تمرکزون بره رو متن بدونید اینه که من میگم کجا باید بنویسید. هوه یعنی استصحاب دیگه، و هوه یعنی اون استصحاب به ظاهرهی کما صرحی به بعض المحققین غیر صحیح. به چرا میگه به ظاهرهی استصحاب درست نیست؟ چون بعدا خودش شیخ میخواد توجیه کنه، چند تا توجیهات میاره که آقا این استصحاب درست هست. میگه ظاهرش اینه که نه، ظاهرش یعنی ظاهرش میزید با دقت خیلی غلیظ، واقعا دقت پلیز اولی درست نیست. که حالا پایین هم آورده دیگه، مثلا محدث بحرانی و خانسادی و نراقی و کی و کی. غیر صحیح. چرا غیر صحیح؟ اول بگیم چرا گفتن غیر صحیحه. لعن اثبات سابقا قبل تعذر بعض الاجزا، میگه اونی که قبلا یقین داشتی، قبل از اینکه مثلا تعذر بعض اجزا مثلا سوژه نتونی کن، چی رو یقین داشتی؟ وجوب حاضر اجزا الباقیه. درست این 39 تا رو یقین داشتی، اما طبعاً لوجوب کل، یعنی 39 تا در دل 40 تا رو یقین داشتی، نه 39 تا جدا جدا جدا. من باب مقدمه، حالا یه شورش هم میکنه دیگه، اون از اون مقدمه، بگی مقدمه اجزا برای کل، نه مقدمه مثلا مثل وضو برای صلات، نه مقدمه یادتون بس مقدمه واجب دیگه، چند مقدمه شیش از باب هم مقدمه اجزا برای کله، یعنی خیلی مقدمه نیست، فهم جدی خودش جزه، ولی برای جزه دیگه، به عنوان جزء 40 تا ما اینا رو یقین داشتیم. حالا بله مقدمه انتصال احسن. و هوه مرتفع اون قطعا، هوه یعنی چی مرتفع اون قطعنه؟ دیگه ما چلی نداریم که 39 در دل چل داشته باشیم، چون دیگه یه دونشو که قطعا نمیتونیم انجام بدیم مثلا سجده، اون که دیگه قطعا نیست، ما در همان شک نداریم. بله حالا میگم خیلی اینجوری میگم، میگن آقا همون اولیه یه کل به ما هوه، کل که نبود که، منحل میشه به دونه دونه اینا، یعنی به این یقین داری، به این یقین داری، به این یقین داری، درنش الان یه دونه شکی شک داری، یکی توجیهات همینه. میخوام بگم خیلی اینجا میشه حرف زد، یعنی بیشتر باید بریم اونایی که خیلی دیگه گیر دادن جنس حساب نمی کنن، باید بریم دیگه خیلی از حسابشون چیزی بیشتر از اینا هست ظاهرن که نیست، همینه. بله یعنی چیز میخوام بگم یه چیز واضحه، یعنی اینقدرم نباید تهش دیگه ملاک عرفه دیگه، حالا فرض کن بگیم چه انحلال بشه چه نشه، آخرش عرف دیگه این همونه. بله طبعاً به وجود فهم مبافه و هوا مثلا قطعاً، یا شک ندید اینکه قطعاً درش حساب نمیشه. ولذی یراد و ثبوته، چی رو میخوای ثابت کنی بعد از تعذر اون بعد؟ خب وجوب و نفسی و استقلالی، ببین به چی یقین داشتی؟ به این 39 تا تو دل چهل یقین داشتی، الان میخوای چی رو ثابت کنی؟ هیچی، این 39 تا رو جدا جدا، نه در دل چهل. اینجوری که گفتم، یا اینجوری که شما میگه، خب معلومه دیگه، خب معلوم الانتفاع سابقا، یعنی معلومه که اینا قبلا نبوده، خب الان حساب نمیشه. چند تا راه حل داره، شیخ وارد این راه حل ها میخواد بشه. مثلا یه راه حل اینه که بگیم قبلا مجموع به ما و مجموع که نبود، یعنی اشاره که میگه صلات واجبه، یعنی دونه دونه اینا واجبه دیگه، حالا یه دونه شو نمیتونی هیچی، بقیه واجب میمونه. یه راه اینه که بگیم مثلا عرف سخت نمیگیره، عرف میگه این همونه، درست دقت کنی میگه این همون نیست، ولی عرف میگه این همونه، اینجا استثنا. چند تا راه حل میگه، این آقایون گفتن آقا دو تاشو بخونید دیگه، بقیه‌اشو مثلا یعنی اون سه شو نخونید و ثمرات و فلان رو دیگه نخونید. خب توجیه اول، ممکن توجیه رو چجوری توجیه کنیم؟ در واقع این توجیه همش همراه با یه مسامحه ایه، یا آقا مسامحتا همونه دیگه، توجیه کنیم. البته شیخ برده این توجیه رو بناهن الان معرفه، یعنی برده تو تنبیه اول، اومیون تنبیه 11 ایم، حالا تنبیه اول من کجا یادم باشه دیگه، حالا مشکل شما چیه؟ تنبیه اول استصحاب کلی بود، اگه یادتون باشه استصحاب کلی سه نوع بود، زیل استصحاب نوع سوم، شیخی استصحاب نوع سوم اختلاف بود، شیخی تفصیلی گفت اونو ول کنید، آخرش یه استثنایی گفت، گفت اگه نظر عرف اینا یه چیز باشه که شدید و ضعیف باشه، مثال به سواد زد، گفت اینجا از نظر عرف یه چیز باشه اتصال باشه، به هر حال استصحاب میشه. یا تو باشه گفت سواد شدید سواد ضعیف، ما تو اصل سواد یقین داریم، تو شدت و ضعفش عرف اینا رو یکی حساب میکنه، با اینکه سواد شدید و ضعیف ممکنه تو دقت عقلی دو تا باشه، ولی آخرش عرف اینا رو یکی حساب میکنه، استصحاب میکنه، داره به اون ارجاع میده. تهش مهم نیست، تهش میگه آورد اینا یه چیز حساب میکنه. خلاصه بنا انا معرف در من جواز ابقاء القدر المشترکی بعض الموارد ولو این بعض موارد نه اون نوع استثناء نوع سوم ولو علم به انتفاع الفرد مشخص له، میگه درست حالا یه فرد خاصش نیست ولی اون کلیه رو میشه. خلاصه چی میشه گفت؟ به ان المستصحب هو چی رو ما اینجا استحساب میتونیم بکنیم؟ مطلق المطلوبیت المتحققه سابقا لحاظ الجزء. میگه قول ببین نگاه کن، مثلا این 60 پا زمین گذاشتن، ببین یه جزء که یقین داریم نیست الان ما نمیتونیم، کدوم جزء تو مثال ما؟ سجده رو. ولی اینکه نوک پا تو که میتونی بذاری زمین، که حالا فرض کنید که چه میدونم من دیدم از اینا بنده خدا میگه من نوک پامو میذارم زمین اصلا اذیت میشه، یعنی اصلا مشکل. خب باشه تو هم اونم مشکل داری، ولی فرض کن جایی که طرف سجده نمیتونه بره، همین رو میز سجده کنه، خوبه 60ش هم میتونه بذاره همون پایین رو زمین. میگیم آقا به هر حال این 60 گذاشتن رو زمین درسته یه جزئی از اون 40 تا بود، ولی اجمالاً ببین دقت بکن توجیه اول اینه، درسته این یه جزئی از کل بود ولی اون کلی نیست که این جزئی از اون کل باشه، ولی اجمالاً یه چیز یه مطلوبیت اجمالی که برای میتونیم بفهمیم، مطلوبیت اجمالی داشت که ذیل همون کلم ذیل همون 40 تا این واجب شده بود، همون مطلوبیت رو ما استحساب کنیم. میگه بن المستصحب و متوجه متحقق سابقا لحاظ جزء ولو فی ضمن مطلوبیت کل الا ان العرف، زیر عرف خط بکشید، عرف لا يرونها، چی را لا يرونه؟ اون مطلوبیت کل را مغایرتن فی الخارج لمطلوبیت جزء بی نفسه. این میگه من هنوز فرض رو میگیرم که آقا قبول، این تو توجیه اولینه، توجیه اولینه که آقا قبول آنچه سابق یقین داشتیم چی بود؟ مطلوبیت مثلا اون جزء ذیل کل بود، ولی عرف میگه آقا از همون من میفهمم مطلوبیت در ضمن غیر اون کل را دنش، حالا که 49 تاست باز اینم مطلوبه. این توجیه اوله و یه اون بگیم توجیه رو به وجه آخر، یه توجیه دومی هم داریم که یستصحب معهو الوجوب نفسی، که دیگه رسما اصلا وجوب نفسی رو جسد حساب کنیم. اونم چیه؟ بن یقال ان المعروض الوجوب سابقا و المشار الیه، یعنی اونی که سابقا معروض وجوب بود، یعنی وجوب رو چی رفته بود که المشار الیه به قولنا حاضر فعل و کان واجبا، میگه دفعاً چی واجب بود؟ یکی برگه بیا اصلا از اولش اون 39 تا واجب بود، این خیلی توجه خوبی نیست، ولی اینجوری بیا اصلا از اول 39 تا واجب بود. هو الباقی الا انه یشک فی مدخلیت جزء المفقود، حالا یه دونه که من نمیتونم، مثلا من سجده نمیتونم، شک میکنه در این که این سجده جزء مفقوده مدخلیت داره تو اون کل یا نه، یعنی از اول 40 تا واجب نبود، از اول 39 تا واجب بود، این یه دونه مشکوکیم که در اتصافی به وجوب نفسی مطلقا او اختصاص مدخلی به حالت الاختیار نتیجه چیه؟ فیکون و محل الوجوب نفسی هو الباقی، یعنی همون باقی رو استحساب میکنیم و وجود داره که جزء المفقود و عدم او اندل عرف، دوباره جا مسئله رو عرفا میگه فرق تو نمازی خیلی قشنگ نیست چون سجده خیلی جدیه، فرض کن یه جایی باشه اصلا عرف یا اون بقیه مهمه، این یه دونه که نمیتونید این وقتی میتونستید بهتر بود انجام بدید یا باید، ولی وقتی نمیتونید خود عرف بگه اصل واجب همون چیزای دیگه بود. بازم به مثال های مختلف و حکم عرف بستگی داره، اندل عرفی حکم حالات المتبادله یا حالات مختلفه، یه بار با اینه با این یه بار با یه چیز دیگه است، لذالک الواجب المشکوکی مدخلیت ها، یعنی خلاصه تهش اینه که عرف بگه این مدخلیت نداره. حاضا میگه مثال برام بزنم، مثال خوب اینجا دیگه نماز نیست، مثال خوبش کر رو آب کره، میگه حاضا نظیر استحساب کریه کریت فی ماء نقص منه مقدار فشک فی بقائه علی کریت، میگه یک آبی کره یه مقداری ازش برمی‌داریم شک می‌کنیم هنوز کره یا نه، چی میگیم اینجا؟ میگیم فیقال و حاضل ما کان کر را، این آب که قبلا کر بود ول اصل بقا و کر، اصلا بقا کریتشه، معنو تشینه ان حاضر شخص الموجود الباقی، یعنی همین که یه تیکه ازش برداشتی، مثلا فرض کن قبلا چه بدونم حالا یه چیزی بگیر، مثلا فرض کن یه مقدار یکی بوده الان شده یه کم برداشتیم کمتر شده شده یه مقدار دویی، مثلا میگه این حاضر شخص الموجود الباقی، یعنی همین حالت دوه که یه مقدار ازش برسیم، این دقیقا که سابقا که همین نبود که لم یعلم به کریت، این که ما قبلا به اون حالت یکه یقین داشتیم حالا یه مقدار برداشتیم میگیم بازم کره، میگه داری چیکار میکنی؟ داری میگی در واقع حالت سابقه کریت و عرف میگه الان هم همون رو استصحاب میکنیم، در صورتی که اینی که الان برداشتی این که قبلا نبود، که اینه به علاوه اون مقدار قبلا بودش. حالا بیاد کز استصحاب قلن قلیل هم همجوریه یه ذره اضافه کنی باز استصحاب میشه. اینجا داره دوباره یه توضیحات خیلی بهتر از این هم میشه گفتا. اجمالا بدونید این بحث بعدن خصوصا تو مثلا آثار کسی مثل شهید صد خیلی گسترش پیدا کرده، شروق مختلف طرح بحث تو رسائل اینا تو تنبیهات بیشتر طرح بحث شده که خیلی انصافا کار بزرگی کرده. حالا بقیه‌اشو حذف کردن آقای مرکز ما هم نمیخونیم. امر 12 هم کلاً حذف کردم، فقط یک خط اولشو بخونم چون مهمه. امر 12 اتفاقا یه بحث خیلی مهمیه، از اون که قبلا چند بار بوده حذفش کردن. آقا این بحثه که همین خط اول بخونم براتون واضحه که انه لا فرق فی احتمال خلاف حالت سابقه. ببین آقا این در واقع برمیگره به ارکان استصحاب، میگه استصحاب مگه یه شک، ببخشید یه یقین سابقه نبود، یه شک لاحقی. این شک لزومی داره حتما شک باشه یا ممکنه ظن لاحق هم باشه؟ ببین سه حالت داره. ببین تو یه یقین سابق به یه چیزی داری، الان دیگه اون یقینه رو نداری. یقینه رو نداری الان یعنی چی داری؟ ممکنه ظن به همون سابق داشته باشی، ممکنه شک 50-50 به سابق داشته باشی، ممکنه اصلا ظن به خلافش داشته باشی. حالا سوال، آیا واقعا ظن به خلافش هم داشته باشی بازم استصحاب می‌کنی؟ ما اینو چند بار گفتیم اگه حتی ظن به خلافش داشته باشی بازم همون قبلیه رو استصحاب، با اینکه ظن به خلاف قبلیه داری ولی باز قبلیه رو استصحاب میکنی؟ جواب اینه که آره. چون چی نداری؟ گفتیم آقا ظن به خلاف دو حالت داری، یا ظن معتبر به خلاف داری، نه اونجا دیگه استصحاب معنی نداره، یا ظن غیر معتبر به خلاف. اگه ظن غیر معتبر به خلاف داری حتما استصحاب میکنی. البته یادتون باشه این که مبدامون بر اساس روایات بود یا بر اساس عقل بود متفاوت بود، یه توضیحاتی داشت، عقل اونجا نوعی باشه، زن اونجا نوعی باشه، فلان باشه، اجمالا داره همین رو بحث میکنه که این آقایون حذف کردن. ما تو جمع‌بندی یه مقدار درباره این توضیح میدیم. انه لا فرق فی احتمال خلاف حالت سابقه. احتمال خلاف حالت سابقه یعنی چی؟ یعنی الان که شک داری حالا یا احتمال میدی یا شک 50-50، یا احتمال بیشتر به اینه که همون قبلی است یا احتمال بیشتر به اینه که خلاف قبلی است. خلاصه فرقی نداره اینا بین یکون مساویان احتمال بقایی او حتی راجحاً علی. راجحاً چی علی چی؟ احتمال خلاف بر احتمال بقا. یعنی تو ظن به خلاف داری ولی بازم همون قبلیه رو چیکار؟ البته به شرطی که غیر معتبر باشه. به امارت غیر معتبر. اگه اماره معتبر باشه چی؟ ببین یقین سابق داری این پاک بوده، الان شک لاحق داری. شک لاحق چجوریه؟ خودت یقین نداری نجس شده ولی بیانه اقامه شده، بیانه بر نجاستش، یعنی بر خلاف حالت سابقه. حالت سابقه تو یقین داشتی پاک بوده، الان بیانه اقامه میشه که این نجسه، تو باید بگی نجسه. نمیتونی بگی شک سابق چی؟ یقین سابق، شک لاحق. تو شک لاحق چون از سنخ بیانه است، بیانه معتبره، باید همون دلیل مستقل امارتی چی، ولی اگه غیر معتبره باز باید استصحاب کنی. این هم حالا دیگه تنبیه 12 که از این آقایون کلن حذف کردن. به لطف خدا متن تنبیهات حداقل در اون محدودهی که گفتم باید بخونیم خوندیم. جلسه بعد یه جمع‌بندی می‌کنیم، جمع‌بندی مهمی هم هست انشاءالله. خدا توفیق بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.